أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند تا بحث راجبه اجتهاد تجزی داشتیم. یکیشو که آیا امکان دارد یا نه، اینو رد کردیم. بحث دومی که داریم این است که آیا کسی که متصف به متجزی است قولش حجیت دارد برای خودش یا نه؟ توضیحش اینه، مستعد متجزی تو عبادات، مثالی که میزدیم اینه، تو عبادات میتونه اجتهاد بکنه، تو معاملات هم نه. آیا اون بخش عبادات، نماز، روزه، این اجتهادی که میکنه حجیت داره یا نه؟ اولین فرمان محل خلافه، بعضی میگن حجیت داره، بعضی میگن نداره. ولی که صاحب کفایه میگن مقتضای مدارک حجیت است. مدارک چیه؟ کتاب و سنت و اجماع و عقل، بالاخره اینا رو، یا مثلا ظواهر، شما اسمشو بذارید ظواهر، یا آیه مشهد متجزی دارید عمل به ظواهر میکنه. خب ما نمیتونیم بگیم ظواهر حجیت دارد برای مجتهد مطلق، اینه که نمیتونیم بگیم ایراد داره، بگیم به چه دلیل، چه ارتباطی با هم داره که حجیتش برای مشهد مطلق، یا مثلا کتاب حجیتش برای مشاهده مطلقه، سنت، عقل، نمیتونیم بگیم مختص از حجیتش به مطلق. وقتی نمیتونیم بگیم، یعنی شخصی که متجزی هم هست اونم اگر از کتاب و سنت یک اجتهادی کرد حجیت دارد. این یک دلیل. دلیل دوم ما بناء عقلاست. عقلا بناشون بر اینه که میگن ظواهر حجت است. وقتی گفتید این عبارت، چه آیه قرآن چه حدیث، ظهور دارد در این مطلب، تا میگه ظهور داره دیگه فرق نمیکنه که این مشهد مطلق باشه تو همه جا یا نه تو همه یه جا، بالاخره ظهور حجته. خبر واحد و ما نمیتونیم بگیم حجت است برای مشهد مطلق، اصلا یه ربطی با هم نداره. وقتی ارتباط نداره باید ما مطلقا بگیم. خبر وقتی واحد است اثبات کردیم حجیتشو، دیگه این آقایی که بالا سر خبر نشسته مشهد متجزی هست. همین یه دونه خبر رو ازش تونست استنباط بکنه، کافیه. فقط چیزی که هست اینه که میگیم این مشهد متجزی باید بتونه معارضات این روایت رو جواب بده، چون روایتگاهی میدونید معارض نداره، خیلی خوب حجیتش تمامه، اما گاهی معارض داره، یه روایت خلافشو داره میگه. اگه معارض داره این باید بتونه دفع بکنه معارضاتشو. دیگه بحث تعادل و تراجی همین بود که مشهد باید بتونه اینا رو دفع بکنه، مثلا مشهور رو بگیره شاذ رها کنه، ما وافق الکتاب رو بگیره مخالف الکتاب رو رد کنه. یا مخالف العامه رو بگیره و موافق عامه رو رها کنه. من مثالی که میزنم اینجا برای اینکه بحث واضح بشه، طبابت امروز که بعضی هستن و میگه من طبیبم در چشم فقط، تو کل بدن یه اطلاعات عمومی داره، نمیخوام بگم هیچی نداره اما تخصص نداره. ما نمیتونیم بگیم این کار رو نکنه، اتفاقا امروز این کار خیلی هم خوبه. میگن به جای اینکه 20 سال عمرش رو کل بدن بگذاره، رو چشم تنها گذاشت. این اطلاعاتش راجع به چشما دو سه برابر اون کسایی است که رو کل بدن کار میکرده. لذا اون که رو کل بدن است بشنیم پزشکی عمومی، به اونم میتونیم برای چشم مراجعه کنیم، اما به این کسی که راجع به یه عضو خاص کار کرده قطعا بیشتر میتونیم به نتیجه برسیم، سلامتیمون رو پیدا بکنیم. تو بحث فقه هم همینه، اگه کسی عمرشو گذاشته رو عبادات اصلا معاملات کار نکرد، این بیشتر تخصص داره تا اون مجتهد مطلقی که یه بخشی عمرشو تو عبادات گذارنده، یه بخش نرفته تو معاملات کار کرد. آقایون دارن به عکس میگن، میگن مشهد مطلق اون بهتره. اتوان به عکس باید بگیم، باید بگیم یه باب رو، مثلا باب صلات رو، ای کسی توانست اجتهاد بکنه ولو تو روزه هیچ کاری نکرده، این چه اشکاله؟ آنچه رو استنباط میکنه حجیت داره، عقلا کارشون اینه. ما یه قدم رفتیم جلوتر با هم بحث طبابت، میگم اصلا اونجایی که اختصاصی به یک موضوع کار میکنه این بیشتر اطلاعات علمیش بالاتر هم هست تو همون یه مورد از اون کسی که مشاهد مطلق. این هم مسئله دوم. مسئله سوم اینه که آیا این مشهد متجزی که قولش حجته دیگران میتونند ازش تقلید بکنن یا نه؟ به اینجا که میرسه صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه میگن محل و اشکاله. اشکالش چیه؟ همین بحث گذشته، میگن یا آقا با این مشهد متجزی میخواد فتوا بده. خب بعضی ها میگن که فتواش عالم است و دیگران هم میتونن ازش تقلید کنن، ولی که ایرادی که صاحب کفایه میگیرند و خودشون هم نظرشون هست این اینه که نه نمیشه. چرا؟ میگن ما اطلاق نداریم. تو کجا؟ تو تقلید از غیر بگیم مطلق است، اعم از این که چه مشهد مطلق باشه چه مشهد متجزی میتونی تقلید کنی، یه همچین اطلاقی نداری. بعد میگن آیا بنای عقلا بر چیه؟ بنای عقلا بر اینه که تقلید میکنن از مشهد مطلق. آیا تو مشاهده متجزی هم بنای عقلا هست یا نه؟ میگن احراز نکرده این. ما ایرادی که اینجا به صاحب کفایه داریم، البته این بحث آینده روش بحث میکنه، اما فعلا اینجا این کلامشونو که میگن نمیشه، اولین ایرادی که به ایشون داریم اینه که آقای آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیکم کلام شما بین دو و سه تفاوت داره. شما یه نفر هستید، تو مطلب دو یه چیز گفتی، تو مطلب سه داری رد میکنی دو رو. تو دو میگید کلام مشاهده متجزی حجیت داره، مستفاد المستهد المتجزی من الادله و حجت له. این تو دوم بود. بعد میگه دیگران نمیتونن ازش تقلید کنن. خب اگه تقلید نمیتونن پس حجیت نداره. اینا زده همه سرید میگیدن. اگه حجت هست دیگه حجت برای یه نفر نمیتونه بگه برای این حجت برای دیگری نیست که. تو دو گفتید حجت هست. حتی بنای اقلارم برای این گذاشتید که توی یه موضوع میتونن اجتهاد بکنند و نظر هر چی استفاده کردن میگن حجت باید عمل کنه طبقه. سوال من اینه تو سومی چرا میگید نمیشه مراجعه کنن برو دوره میان تو پزشکش من میگم ببینید تنافی چقدر واضحه. اگر یه مشاهدی فقط راجع به چشم متخصص در چشم اطلاع تخصصی تو بقیه اعضای بدنم نداره. ما تو مطلب دوم چی گفتیم؟ گفتیم این نظر این پزشک برای خودش حجته، اما همچنین مریض میخواد بهش مراجعه کنه میگیم نه کسی حق نداره بهش مراجعه کنه. مریض رو فقط به کسی مراجعه کنن که پزشک عمومیه. ببینید قشن معلومه این رو با هم تنافی داره. اگر این تخصص راجع به چشم خود شما پذیرفتید که درست تخصص داره استفاده درست کرده، ما که گفتیم بالاتر هم هست، گفتیم اطلاعاتش راجع به چشم بیش از اون پزشک عمومی هم هست، وقتی اطلاعاتش برای خودش حجته خب برای غیرم حجته. همین اطلاعاتش رو به یکی دیگه هم که میاد پیشش بهش میگه و اینا تهافت داره. دو تا کلام از یه مجتهد صادر بشه نمیدونم چرا اینو گفتم. در صورت اشکالای بعدی هم بخوام بگیریم این بنای عقلا که ایشون گفتن میگن احراز نکردیم اطمان به عکس است. ایشون میگن ما احراز نکردیم بنای عقلا را به اینکه رجوع کنن به مشاهد متجزی. ما میگم به عکس است، اطمان بنای عقلا برای اینه که به مشاهد متجزی بیشتر اطمینان دارن، میگن دا این تمام عمرشو در یه بخش گذرونده و اینو بیشتر بهش اعتماد دارن که حکم خدا را استخراج بکنه. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم اونم باز هم میتونه ببینید حالا اون یه مقدار از بحث ما کمتر میشه. ما داشتم گفتم اولویت، اون اولویت رو حذفش میکنیم میگیم اول کار مجتهد متجزیه. درسته؟ خب سوال اینه که این اول که میگین این اول رسیده به جایی که اجتهاد بکنه یا نه؟ قطعا رسیده است. تا رسیده مطلب دوم آخوند حجیتش بود، گفتن این استفاده و استنباط که میکنه برای خودش حجته. تو مطلب سوم میگن دیگری نمیتوند مراجعه کنه. این دوتا کلام با هم تنافی داره. باشه باشه آره مطلق جای دیگری که نمیخواد حالا ازش تقلید بکنه. این یه مسئله، این بابا میخواد از این تقلید کنه. مثلا حج فرض کنید حج میخواد از یک کسی تقلید کنه که 50 سفر مکه رفته، با اون مشهدی که نرفته ساسا مکه، یا میگه 30 سال پیش من یه بار رفتم. آه. خیلی فرق میکنه یه صفا و مروه را اگه بخوام توضیح بدم مسائلشو با اینا بگم خودتون و خواهید فهمید که چقدر دخالت داره رفتن مکه تو احکام. آقایون نمیرن بعد یه نکته ای رو میگن مقلد رو میدوزندش تو زحمت. یه دردی سر درست میکنن فتوا دادن که تو صفا و مروه نمیتونید از صفا برید مروه، اینا بین دو تا کوه نیست. پس چکار کنید؟ از این راه میرند از اون وقت بر میگردن، میگن از اون که بر میگردن شما به عکس برو، چون راه برگشت قطعا بین صفا و مروه است، اون راه قدیم است که حالا اینطور بگم ها. راهی که بر میگردن مثل یه اتوبانه، قدیم نصف بود، نصفشو میرفتن نصفشو بر میگشتن، این نصف برو برگرد و الان کلشو برگشت کردن و معادلشو اضافه کردن این طرف. آیا این اضافه ای که شده صفا و مروه این ور اون ورش نیست؟ یعنی راه جدید بین صفا و مروه هست یا نیست؟ خب باید بری مکه، بری ببینید، بری ببینید. وقتی نرفتید همین جا بگید که چون ما یقین نداریم، احراز نکردیم، از این وقت برو. خب نتیجه چیه؟ الان خود ما دیدیم که افراد دارن از وقت برمیگرده، وقت پلیس بگیردشون دستگیر میکنه میبردشون. یک کار خلاف اینطوری میکنن که جمعیت داره میاد، این آقا داره تو سینه جمعیت از وقت بگیره. بله حالا لابلاش من دیدم میرن، ما دیدیم دیگه با صدمه میرن، اما پلیس هم بگیرد یا میگیره میبرد یا خودش بودد اومد رو نشکره بهم که بار اومد. بنابراین دخالت دارد، باید بریم بیدیم چیه. یا مذبح مثلا، مذبح خب یه زمانی تو منا وجود داشت، الان کل منارا چادر زدن. اون یه زمانی امکان داشت به خاطر اینکه حد اکثر 500 هزار نفر حاجی بود، 1,000,000 بود، الان 2,500,000 گاهی 3,000,000 حاجی است. یعنی کل منا تو چادران پره. این که میگم پره، حتی چادران که میرید هر نفری برای خوابیدنش یه چیز کوچولو مثل قبر اینقدر بهش جا میده. که بعضیه که میخوان یه مقدار اضافه تر باشه، مثلا میخواد 1 متر پهنای رخت خوابش باشه، جا رو بیشتر بگیره، جا یکی دیگه رو باید اشغال کنه، اون نفر دوم یه دیگه جاش نیست، باید بره بیرون تو جاده بخوابه. و این کارو میکنن، میرن تو جاده میخوابن. خب میخوام میگم یه زمانی این، الان اینه، یعنی کل منا رو دارن استفاده میکنن که مردم بیان حجشون انجام بده. مذبح رو بردن بیرون، یه جز معیسن بهش میگن، بردن اونجا. خب یه بعد یه فتوایی که میده که آقا این زد خارج منا هست درست نیست، خب چکار کنه؟ تو رساله میرسید اگر امکان دارد که گوسفند داخل منا زد بکنن باید بیارید. خب بنده خدا شما این اگر میگی طرف میره گوسفند و میاد تو منا بکشه، پلیس دستگیرش میکنه، یه تو داری خلاف میکنی، اینجا داری جلو مرد و اینجا زد میکنی، خونه میریزی اینجا، بعد مشکلات بیماری چی ایجاد میشه؟ هیچ کس زد نمیکنه اونجا، چکار بکن؟ تو بسته رمی جمراتش همیده جمرات قبلا یه ستونه 1 متری بود، پهناشا 1 متر، الان پهناشا برداشتن حدودا 16-17 متر است. یه درازش از این بطا 16-17 متر درازی چیز شد 20 متر هم باشه، من دیگه متر نگم، اما خیلی دراز. یکی از مراجع گفتن که از اول جمره 7 بزنه دور نیم متر این طرف داشت، دور 7 بزنه همطور بزنه تا آخر، تا یقین کند اون جمره یه اصلی که زمان پیامبر بوده سو احراز کرد. معناش اینه که باید یه ماشین باری ریگ باید هم به خودش برداره ببره، چون 3 روز تو مناست، بعدم 3 تا جمره است، هر جمره هم بخواد 1,000 تا ریگ بزنه، نمیدونم چقدر بزنه. میگن از اول، حالا من میگم نیم متر به نیمه، اون نیم متر هم نمیگه، هم تو میگه از اول جمره 7 تا بزنه بره تا، اصلا امکانش هست؟ بابا یه هفت تا شب افراد وای میزن گاهی زیر دست و پا میره. من میخوای 500 هزار تا ریگی که وایسید بزن، خب برو اونجا ببین اصلا میشد یا نه. وقتی رفتید فتواتون اصلا عوض میشه. باید یه چیزی بگید که عسر و حرج نندازید مردم رو. بعد هم اصلا مشخص جمره اصلی اصلا معلومه کجا. باید آقا نرفتست بیونه اونایی که میرن اونجا پا جمره اون پایینش مشخص. بعد که مشخص میشه میگه بس فتوای من همونه که بسه همونه دست. خب عرض شود که بحث چهارم، چهارمین نکته ای که راجبه مشاهده متجزی باید حرف بزنیم نفوذ قضاوت اوست. آیا مشاهده متجزی در مرافعات دو نفر با هم، دو تا همسایه مثلا نزاع دارن، میان پیش این مشاهده متجزی، میتونه این حکم بکنه؟ آبگید صاحب کفایه میگن اشکل، اشکل از نسبت به بحث سوم که گفتن اصلا رجوع مقلد به او مشکل است. حالا میگن اشکل اینه که بخواد تو مرافعات، تو نزاها بخواد مراجعه به او بکنه. نگفتن چرا اشکل، چون هر دوش حکم خداست. چه فهم میکنه دیگه کسی بیاد از مشاهده متجزی احکام نماز رو سوال بکنه یا دعوایی که با همسایه داره با برادرش داره، چه فهم میکنه همش حکم خداست؟ جواب اینه که تو مرافعات ها میرسیم به دما، فروج اموال، ارز، ارز افراد، آبروی افراد. تو قضاوت ها اینه که وقتی قاضی میاد مثلا یک کسی ها، حالا این چیز که اتفاق افتاده براتون بگم، طلبه یک کار خلاف کرده بود، قاضی که سرش نمیشد قضاوت کرده که این آقا حقش زندانش، باید بره زندان. اما نمیفهمه که طلبه با غیر طلبه یه تفاوت داره. تفاوتش اینه که غیر طلبه یه ما بره زندان محله، کسی نمیفهم، از آن نمیدونن حسش نیست. اما وقتی یه روحانی یه طلبه رفت زندان، اما روز اول اون کل محله میفهم. پس حکم یه حکم، حکم درست داره میده، دارم گرد باید بره زندان، درسته، اما آبر رو داره میبره. آبر کیا میبره؟ آبر خانواده شد، بچه ها شد، بعد دیگه این دخترش ها شوهر کسی نمیاد خواست کنش، همه فهمیدن که این پدرش همچین. اصلا ما مورد داشتیم که خانمش ازش طلاق گرفت، تا دید شوهرش رفت زندان آبروشون جوری رفت که همه فهمیده بودن دیگه، اهالی محل و اینه، خانمش ازش طلاق گرفت، اصلا محل رو عوض کرد، رفت یه جا دیگه، گفت ما اینجا تو رو مردم نمیتونیم نگاه کنیم. و من به قاضی میگم اخه چرا این کارو میکنی شما؟ وقتی میخوایی یکی حکم زندان براش بدی، خب برو تو محل ببین شرایط این چیست با یکی دیگه. کجا اینا گفتن؟ گفتن شما به زر بزنی با آبروی زن و بچه یه او؟ گفت نه من قصدم این نبوده. گفتم قصد من میگم عملت این بود، عملت این بود که خانمش ازش جدا شد، طلاق گرفت، دیم هیچ اصلا زندگی اینو متلاشی کردی با یه قضاوت بی جایی که میکنی. این دقت رو خیلی ها ندارن، این بحث رو که بنده خدا خب قضاوت رو عوض کن. خب بیام سر این نکته که شاید منظور صاحب کفایه اینه که مستعد متجزی ها میخواد آب روی افراد روش حکم بکنه، جان افراد رو و مال افراد رو. مال هم میدونید مال کم باشه مهم نیست، مال گاهی مال زیادیه، وقت مشهد متجزی هم هست میگن اشکال، بعد میگن نه بعید نیست که بگوییم کلام این مشهد متجزی نفوذ دارد در جایی که معتدون به ها از ادله رو میدانند، یعنی مقدار ادله خوب رو رفته توش اجتهاد کرده. یادتونه اگه بخوایم این جمله رو توضیح بدیم باید بگیم ضروریات، متواترات، اجماعات. این سه تا چیز بود که اگه اینا اضافه کنیم دیگه کلام صاحب کفایه خیلی واضح میشه. اگه این مشهد متجزی اون حکمی که میخواد برای رفع منازعه بکنه از اجماع دارد استفاده میکنه، از متواترات، تواتر دارد که باید این کار رو بکنه، از شعر یا ضروریات. اگه این باشه میگن اشکالی نداره. چرا اشکال نداره؟ میگن چون امام صادق علیه السلام که گفتن عرف احکامنا شامل حال این شخص میشه. ما قبلا این بحث رو در مجتهد انسدادی گفتیم، حالا در مجتهد متجزی داریم اینو میگیم. تو انسدادی هم گفتیم کسی نمیتونه داشت تقلید بکنه مگر اینکه عرف جملتن معتدن به ها، که ما گفتیم 40% اینطوری گفت. بگیم همین انسدادیه ضروریات و متواترات و اجماعات که توش اختلاف نیست، اینا رو اگه بگیم بلده خب دیگه اشکال نداره، میتونیم بگیم دیگران هم به شما راجعه بکنن. حالا بحث امروز ما هم مشاهده متجزی هست. اصلا ما باید بگیم بالاتر از این، بگیم ارجایی که امام به زراره دادن، زراره که سوال کرد یا مثلا ابن حنظله که سوال کرد، امام گفتن برید به مشهد مراجعه کنید، قطعا شامل این افراد متجزی میشه. نه تنها شاملش میشه، اصلا باید این قدر متیقنش هم اینا بودن. زمان امام صادق علیه السلام که نمیتونیم بگیم که همه رو امام مقید کردن به مشاهد مطلق. یه فرد نادری است که بخوایم روایت رو حملش کنیم به یه فرد نادر، بگم منظور امام یه دونه بوده است تو زمان خودش. هیچ وقت حدیث اینطوری نباید معنا کنیم، باید بگیم ده ها مشهد زمان ایشون بوده و به هر کدوم مراجعه میکردن امام تأیید میکردن مراجعه رو. خب این ده ها مشهد اکثرشون متجزی بوده. بحث بعدی فصلون فی مباد الاجتهاد، اینم از بحثای مهمیه. مبادی اجتهاد چیه؟ خب ما میدونید الان تو حوزه ده پایه گذاشتن برای مبادی، برای اینکه چند تا علم رو توش یاد بگیرن مسلط بشن بعد برن سر اجتهاد. مبادی چی هست؟ اون علومی که حالت مقدمیت داره. یکی بحث لغته، صرفه، نحوه، منطقه، فلسفه است، معانی بیان و بدیعه، تفسیره، اشعار نهج البلاغه است و درایه، رجال، اصول و فقه. اینا رو اسم میاریم به خاطر اینکه یه دور تو ذهنمون دور بزنه، طلبه با تمام اینا باید آشنا باشه تا بتونه اجتهاد بکنه. عرض شود که پس رجوع میکنه به کتبی که این علوم درش تدوین شده. مثلا صرف و نحو رجوع میکنه به جامع المقدمه، رجوع میکنه به سیوطی، مغنی، یا کتاب هایی که حالا رایج هم نیست، اما بالاخره صرف و نحو توش تدوین شده. برای منطق و فلسفش همینطوره، معانی بیانش همینطوره، رجالش همینطوره، درایش همینه، تفسیرش همینه. بالاخره باید مسلط باشد آیات و قرآن، اخبار یه بخشش نهجر بلاغسته، ولی باید روایات را یه دور بزنه و مسلط باشه به اینها. عمده چیزی که طلبه به دردش میخورد علم اصوله، به درد استنباط. منطور اصول داره، مقدمش همون هست. یعنی کسی میخواد صرف و نحو نخونه و اصول بخونه که نمیشه که. من یادمه که آخرین درسی که خدمت آیت الله صادقی رضوان الله تعالی علیه خوندیم تو اصول، که دیگه بعدشون حالشون بد شد و نتونستن ادامه بدن، حدیث لا ضرر ولا ضرار بود تو اصول. یاد دونه این حدیث ضرار تو بحث ثمرت ابن جنده. ایشون یه مرتبه حدود 8 تجزیه و ترکیب کرد. اصلا یه چیزی گفتن که برای من یه چیزی حالت اعجاز داشت. وقتی انسان دید هیچ کس این کار رو نکرد، نه حضرت امام، نه آیت الله العظمی خویی، نه مرحوم ناینی، مرحوم هشمند حسین اصفهانی، این شخصیت های بزرگ، اون حدیث رو دیدید دیگه تو اصول. علتش چی بود؟ علتش این بود که با صرف و نحو خیلی کار کرده بودن. که حدیث لا ضرر ولا ضرار، لای اول چیه؟ لای دوم چیه؟ لای منفی است؟ لای مشابه به لیس است؟ لای نفی جنس اولی یا دومی یا هر دو؟ اینا رو یکی یکی میگفتن، رو هر ترکیبی یه معنا میکردن. برای ما هم خیلی بس شیرین بود. میخوام بگم اینه که طلبه گاهی صرف و نحو درست کار نمی کنه، بعد میاد تو مباحث اصولی یه جا گیر میفته. خب این خیلی مهمه، باید صرف و نحو بلد باشه. منطق همینطور، ببینید اشکال اربعه رو اگه کسی بلد نباشه بعد میخواد استنباط بکنه، خب یه جا گیر میفته. اون که وارده همه این فوت و فنا دستشه، میدونه چی. علم کلام الان دیدید ما مرتب تو کفایه بحث کلامی که مطرح میشه به اشکال برخورد میکنه. چرا؟ چون تو حوزه و کار کلامی کم میشه. ایرادست به ماها که نمیریم میگم بحثای خداشناسی کاری به اینا نداره. تو چرا کار داره؟ اون بحث اراده که تو اصول داریم بحثشو میکنیم، این اراده میخوره به اراده پروردگار، میشه بحث کلام. و اتفاقا از بحثای داغی هم هست که حضرت امام میدونید شاگردانشو گفت میشد یه بحث جداگانه راجع به اراده بکنی. شاید تو سن جوانیشون بوده که یه بحث مجزایی از کفایی راجع به اراده کردن که به اعتقاد ما ده ها ایراد توشه. ایرادش هم گفتیم، بحث کردیم، اما خب بیرون نمیتونیم بگیم، بیرون خیلی کنن ما ارادت به حضرت امام نداریم. بابا ما که عشق به من حضرت امام هم میخوام بگم بحث اینه، بحث کلامی. اگه بخوام ارادشو بگم شما تعجب هم میکنید که اراده گاهی واضح هم هست. چرا؟ برای اینکه ما تو حوزه کاری کلامی کم میکنیم. این شرح تجرید ها که ما توفیق داشتیم بار دوم هم بحثی کردیم، منطور رسید به بحث امامت دیگه، کسالت پیدا کردم دیگه نشد دیگه اصلاحی میکنم. این شهر تجدیده خیلی طلبان نمیخونن اصلا. یادتون اون وقت که میخوندیم بارها میگفتم این نکته تو شهر تجدید تو هیچ بحث کلامی نیمده. خب شخصیت های مهم ما امروز آیت الله جوادی آمالی هستن، آیت الله مصباح یزدی هستن، خدا نشون که از دنیا رفتن رحمتشون بکنه که هستن حفظشون بکنه، شخصیت بزرگ این کتاب هم نوشتن. خوشا برید بخونید، بعد که خوندید میگید اه تو کتاب های امروز هم نیمده. کم کم میرسه به این نکات دیگه که من دیگه اسم نمیارم، که اصلا صفات ثبوتی، صفات سلبی، صفات ذاتیه و صفات فعلیه چیه. به اینجا که میرسه دیدم بعضی بزرگان ما با کتابی که نوشتن اشتباه نوشتن. بعد من نگاه کردم کتاب دوره جوانیشو نوشتن، پس ایراد زیاد وارد نیست که بگم این شخصیت که 90 سالشه چطور اشتباه کرد. الان اشتباه نمی کنن الان، اما اون وقت که نوشتن 30 سالشون بودشون. مثل تفسیر نمونه، تفسیر نمونه را ما وقتی نگاه میکنیم خیلی ایراد توش میبینیم، بعد نگاه میکنیم این کسانی که زحمت کشیدن شهر لومه میخوندن و رسال مکاسب میخوندن. الان نه، الان دیگه همشون پیر بحثند و خدا تو لازم مکارم. خب اون وقت که مرجع تقلید نبودن که، ایشون یه مدرس بودن به شاگرداشون که رسال مکاسب میخوندن، خودش هم رسال مکاسب میگفت، گفتن خوب است یه تفسیر بنویسید. زمان طاغوت هم بود، یعنی 55 سال 60 سال پیش. وقت بعضی هم میان حالا رو نگاه میکنن و میگه که مگه میشه اشتباه نوشته باشه، برید نگاه کنید آیه 172 اعراف رو برید نگاه بکنید، انکار کرده عالم زر رو. وقتی انسان اینا رو میبینه آیا واقعا الان شخص تای فعلی رد میکنن عالم زر رو؟ خب تفسیر نمونه رد میکنه. و میخوام بگم زیاد ما که آزاد اندیش هستیم اینطور حوزه اینه که در حالی که علاقه داریم به شدت به مراجعمون، به بزرگانمون، تو دلمون خدا میدونه چقدر دوستشون داریم، اما یه بار به آیت الله صادقی من یه ایرادی به ذهنم رسیده بود، ایراد خیلی واضح بود که یک مرجع بزرگی یه اشتباه واضحی کرد. من باورم نمیشد، ما بچه طلبه بودیم حالا هنوزم بچه هم. گفتم من باور نمی کنم که ایشون یه اشتباه به این مهمی. ایشون فرمودن ابهت افراد رو نگیره، این شخصیت افراد خیلی بزرگه. اما بعد من رفتم بررسی کردم دیدم علت که بعضی اشتباه شده اینه که اینا زود دست به قلم شدن. ما داریم سن 90 سالگیشون رو نگاه میکنیم، نخه سن 30 سالگی 25 سالگیشون یه مطلبی گفته و طبیعیه که بعد نظرش عوض میشه، اما دیگه کتاب نوشته چیکار کنیم. ما مثلا کار به نویسنده نداریم، کیه که میگم این مطلب اینه، ایرادش اینه، گویندش هر کی میخواد باشه. اصلا فرض کنه قائل نداره دو وجه چیست، ما تو حوزه میگیم وجه، اصلا قائل هم نداره، میگم این وجه شاید کسی بگوید ایرادش اینه. خب حالا عرض ما اینه که عمده چیزی که شخص مجتهد تو بین مبادی بهش نیاز داره بحث اصوله. همینجا این رو اضافه کنم که بعضی طلبه آقا به اصول اهمیت نمیدن، بحث فقه ها میخونن و پامشن میره، اینا به هیچ جا نمیرسه. چرا؟ چون قواعد دستش نیست. تو فروعات فقهی خیال میکنه که تو هر فرعی میتونه استنباط کنه. خب بله خدا تو هر فرعی میخوای استنباط کنه، باید اصول تو ذهنت باشه، اونم اصول نه در حد یه دوره. با یه بار خدمتون گفتم 3 دور اصول باید درس خارج بخونید و بدونید اون سومیش هم که میخونید قطعا مطالب جدیدی، یعنی وقتتون اضافه نگید هدر میره. نه، با سه تا استاد سه دور اصول برید مطالب جدیدی یاد میگه، کم کم مسلط میشه. میبینید بحث چی عرشبت که به اینجا که میرسه این نکته رو اضافه میکنیم، میگم اصول مقدمه است برای فقه. اما اخباری ها چی میگن؟ اخباری ها میگن که تو همون بحث فرعی فقهی توی یه بحث مثلا میخواد بینید شک 3 و 4 یه مسئله، اونجا رو میگه شما بتونید برهان براش بیاری کافیه، برهان اصولی ها بگه اینجا قاعده مثلا استصحاب اینجا جاریه با استصحاب میره تر. پس اونا اعتقاد ندارن که کل اصول رو، میگن تو هر بحث فرعی تو اون مسئله شما بیا مقدمه شو هرچه هست داشته باش. مطلب بعدی اینه که زمان ائمه علیهم السلام اصول تدوین نشده بود. آیا این بدعت نیست؟ بگم یه کار جدید کردن علما، اومدن یه علمی به نام اصول گذاشتن، آیا بدعت یا نه؟ یه جواب نقضی میدهیم. جواب نقضی اینه که خب فقه هم تدوین نشده بود زمان ائمه علیهم السلام، نحو و صرف هم تدوین نشده بود زمان ائمه علیهم السلام. یه چی مختصری بود اسم، اما تدوین بشه 60 کتاب فقهی از طهارت بره تا دیات نبوده زمان ائمه علیهم السلام نبود. آیا میگید این بدعته؟ کجوش بدعته؟ مخالف نظرات ائمه علیهم السلام نیست. بدعت یعنی ایش که در دین نیست و ما در دین وارد بکنیم. تدوین فقه بدعت نیست، تدوین اصول هم میگیم همینه. زمان ائمه علیهم السلام نبود ولو از 14 معصوم گرفته نشده، ولیکن جواب حلیش اینه که ما میگیم اتفاقا هم اصول هم فقه همه اینا جواب دوم اینه، همش میگیم 14 معصوم علیهم السلام گرفته شده. یعنی ما اصولا دیگه دیدید دیگه تو اصول عملیه چکار میکردیم، دلیل عقلی داشتیم دلیل نقلی هم داشتیم، یعنی رو حدیث کار میکردیم، چیزی خلاف ائمه علیهم السلام حرف نمیزنیم. اون بحثای عقلی صرف هم که ما میگیم عقل به عنوان عقل مستقل ما میگیم، نه عقل غیر مستقل. خب اینا بیرون اینجا کسی خبر نداره، چون بعضی گاهی اساتید دانشگاه گاهی با ما هم صحبت میکنن و من نمیتونم حالش کنم، چون یه اصطلاحه. اون فکر میکنه کل ما حکم، خب کل ما حکم بلا حکم بشه، اینطوری که نیست. مستقلات عقلیه داریم، غیر مستقلات داریم. خدا رحمت کنه مرحوم مظفر تو کتاب اصول الفقهشون بحث زیبایی 10 صفحه راجع به مستقلات عقلی حرف زد. آن نمونه هاشو یکی که میگن بحث ضد عام ضد خاص مقدمه واجب اینو یکی که این بحث رو میکنن که مستقلات عقلی کجا غیر مستقلات چی. بله همین گفتم مختصر بوده، تدوین نشده بود. اون که امام امیرالمومنین السلام گفتن، گفتن کل فاعل مرفوع کل مفعول منصوب کل مضاف الیه مجرور، این که صرف و نحو که نیست که، این حالا مقدمه شده. ما صدها و باید بگیم هزاران نکته یه نحو و صرفی ما میخونیم الان تو ادبیات. بله اصلشو میگیم بوده، فقط اون نیست، تو فقه هم همینه. فقه هم ائمه علیهم السلام میگفتن. عرض ما الان تدوینه، یعنی آیه کتابی تدوین شده بود زمان ائمه علیهم السلام به نام کتاب مثلا فقه که 60 کتاب توش باشه؟ نداره. صرف و نحو هم نبوده. خب جوابشو فقط دقت، این که نبوده نگیم بدعته، دو تا جواب. یه جواب اینه که فقه هم تدوین نشده بود، هر چی راجع به فقه میگی راجع به اصولا بگید، این جواب نقضیه. اما جوابی که حل میکند مسئله اینه که هم فقه هم اصول و هم صرف همه اینا متخذ از معصومین علیه السلامه، یه مقدارم اضافه ترم شده، اضافه ترش گفتیم مستقلاته، یا میرد بنای اغلا که به اعتقاد ما بنای اغلا خیلی مهمه. بنای اغلا مثلا تو حجیت خبر واحد ما دلیلمون نه آیه نبع بود نه آیه نفع بود، رفتیم تو بنا گفتیم اهل بیت علیهم السلام خلاف بنا حرف نمیزنم که، مثلا دین رو مبنای اغلا رفته جلو. و بحث کلامی که ما کردیم گفتیم خدایی که خالق بشره همونم صادر کننده ی دینه، پس دینای خرافی رو ما قبول نداریم. به خاطر همینه گم همون که بشر رو فرستاد دینم فرستاد. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که بشره که میفرستاد عقل بهش میده، بعد دینه که میفرستاد نمیشه دین خلاف عقل باشه، چون خدا خالق عقله و خالق دینم هست و اینا همسوی هم میره جلو. عرض شود که این بحث هم بگه تمامه، یه بحث جزئی هم داریم که معونه اجتهاد زمان قدیم با حالا فرق میکنه. این خیلی ها به سرجو نمی کنه، میگه فلانی 15 سالگی مشهد بوده. خب 15 سالگی مشهد بوده چیشی تو کلش بوده؟ معالم بوده. آخرین درجه اجتهاد 400-500 سال پیش این بوده، معالم بوده. آیا ما حالا میپذیریم کسی معالم و بلد باشدیم مشهده؟ ما اونو قبول داریم ما که مشهد بود اون زمان. بعد بیاد زمانه شیخ انصاری، کسی که رسائل پای درس شیخ انصاری میخوندن اینا مشهد بودن دیگه، آخرین درجه اشتهاد تو اصول رسائل بوده. اما امروز ما رسائل جزء مقدمات اصول میدونیم، زمان آخوند خراسان هم کفایه. اگه بخوام تشبیه کنم به طب، من تشبیه میکنم گم 500 سال پیش اگه میگید فلانی پزشک بودا، نگید پزشکش تو سن مثلا 10 سالگی پزشک بود، نبا مثلا هزارت مطلب میدونسته. امروزه پزشکی اونقدر توسعه پیدا کرد که اون هزارت ها رو جزء مبادی حساب میکنن، اصلا پزشکش نمیدونن. چرا؟ صدها هزار مطلب پزشکی جدید اومده. اینا را بهش توجه بکنیم که زیاد این نباشه. مهم اطلاعاته. اطلاعات میگه فلانی الان تو کتاب خیلی داریم، میگه فلانی 25 سالگی مشهد بود. و مشهد بود چقدر اطلاعات داشت؟ از فقه، از اصول. این کتاب هایی که اونا میخوندن مشخصه. و امروز ما اینا رو جزء مبادی میدونیم، نه جزء اجتهاد، رفته جزء مبادی. میگیم باید مطالب بعدشو رسائل بخونه، مکاسب بخونه، کفایه بخونه، تازه میگیم باید دو سه درس خارج بخونه، نظرات جدید آقایانی که امروز هستن باید اینا رو بدونه تا بشه مشهد. بعد کسی بشه اطلاع نمی کنه دا. بعد شما میگید مردم باید به اعلم مراجعه کنن. و این کسی معالم خونده باشه این اعلمه، خب اون یکی دیگه معالم خونده، رسال مکار کفایی همه را خونده، 10 بارم اینا رو اضافه ترم داره، قطعا اعلم اونه. تو پزشکی هم همینه. اگه 100 سال پیش علم پزشکی محدود بود، ما انتظار نداشتیم که 100 سال پیش چند برابر اون وقت مردم بهش مراجعه میکردن. اما امروز اگه کسی به اون اندازه 100 سال پیش بداند، اینا تازه میگن دانشجوه. یه اصطلاحات خودشون هم دارن و قبول ندارن که این پزشک بتونه مذهب باز بکنه. میگن الان باید اطلاعات چند برابر باشه. بذار هیچ نگران اینم نباشه، اینم بحث مهمی است که اگه خواستیم بگیم. و صلی الله علی محمد.